من ایام شهادت امام صادق علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم. همچنین عده ای از هموطنان ما در آبادان در واقع به خاک و خون غلطیدن و جان باختن در حادثه برج متروپول آبادان و عزیزانمون، خانواده های اونها عزادار شدن. یاد همشون رو گرامی می‌داریم و به خانواده هاشون تسلیت می‌گیم. این فاجعه تأسف‌بار رو و همچنین پیشاپیش سالگرد رحلت حضرت امام رو من خدمت همه دوستان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. قبلا هم ظاهرا ما جلساتی رو با روحانیون بزرگوار در دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتیم و با هم مطالبی رو بحث کردیم. امروز موضوع بحث ما برمیگرده به ویژگی‌های مکتب دو امام، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای. و امیدواریم که انشاءالله بتونیم توی این فرصت موضوع بپردازیم و با هم پیرامون این مقاله صحبت کنیم. خب من عرض کنم خدمت شما یه تعبیری رو میخوام از مقام معظم رهبری برای شما بسنم. صدای ما یه خود به هم خود
الان
آره الان خوبه.
بله بله امروز راستی نمیم اشاره تمام دیگه نمیم این روز میلاد جان هست، معصومه سلام علیه هم هست.
بله 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 بسیار تذکر خوب و به جایی بود. بله بایستی هم این روز بزرگ رو خدمت بانوان کشورمون، دختران عزیزمون تبریک بگیم و هم به سروران روحانی که حتما امروز انشاءالله اگر دختری دارن برای دخترانشون هدیه‌ای رو آماده بکنن انشاءالله و این روز رو به همشون تبریک میگیم. تذکر بسیار خوبی گفتن آقای خالصی نژاد، خیلی متشکرم. خدا رحمت کنه آقای مشکینی رو. یه وقتی گفته بودن که توی نماز جمعه روز میلاد حضرت رضا علیه السلام بود، ایشون فراموش کرده بودن که این رو تذکر بدن. بعد فردا که روزنامه ها در اومد و اینها دیدن که این خبرنگاری که خبر تهیه میکرده اول صحبت نوشته که از تاریخ الله مشکینی ضمن در واقع تبریک میلاد حضرت رضا علیه السلام خیلی خوششون اومده و گفته خدا پدر این خبرنگارا رو بیامرزه که اگه یه وقتی ما یه چیزی یادمونم میره اینا از خودشون اضافه میکنن. خلاصه به مجموعه و به بحثایی که هست ما هم از آقای خالصی نژاد تشکر میکنیم که به هر حال این تذکر مفید رو دادن. خب دوستان عزیز ما فرصتمون زیاد نیست، من میخوام عین عباراتی رو از مقام معظم رهبری بخونم برای شما و بر اساس این عبارات به ویژگی هایی که توی ذهنم هست در ارتباط با مکتب امام و مقام معظم رهبری بپردازم. حضرت آقا در یه دیداری که با شرکت کننده های اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی در تاریخ 10 بهمن ماه 1390 داشتن یه صحبت های بسیار مهمی رو اونجا مطرح میکنن که از اون صحبت ها بعدها به عنوان پیچ تاریخی اسم بردن و یاد کردن. من توجه دوستان عزیزمون رو به این صحبت ها جلب میکنم، بعد میخوام از این قطعی که براتون میخونم در واقع 7 ویژگی رو که اینها ویژگی های مکتبیه که هم امام راحل به اونها مقید بودن هم مقام معظم رهبری عقیده داشتن، من از این صحبت هایی که رهبر معظم انقلاب دارن، این 7 ویژگی رو بیرون بیارم و راجبش با شما یه قدری صحبت بکنیم. البته هر جای از صحبت دوستان نکته‌ای داشتن دست بلند کنن، به طریق مجازی در واقع دست بلند کنن، صحبت هاشون رو بفرمایند. اگر هم نکته‌ای هست که بایستی در چت‌روم ما نوشته بشه، خب شما از به خدمت شما در چت‌روم یادداشت بکنید و من استفاده می کنم و بهره می برم. عرضم به خدمت شما این عبارات مقام معظم رهبری رو من برای شما می خونم. ببینید ایشون تو اون دیدار دقیقا دهم بهمن ماه سال 90 به جوانها میگن که بدونید امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت بر سر یک پیچ بزرگ تاریخی است. همین هم باعث شده که این سخنرانی معروف بشه به پیچ تاریخی. دوران جدیدی در همه عالم دارد آغاز می شود. نشانه بزرگ و واضح این دوران عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه بر وحی. بشریت از مکاتب و ایدئولوژی مادی عبور کرده است. امروز نه مارکسیسم جاذبه دارد، نه لیبرال دموکراسی غرب جاذبه دارد، نه ناسیونالیست های سکولار جاذبه ای دارند. امروز در میان مکتب اسلام بیشترین جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن و به مکتب وحی. این پیچ تاریخی که گفتم عبارت است از تحول از سیطره چنین دیکتاتوری به آزادی ملت‌ها و حاکمیت ارزش‌های معنوی و الهی. این پیش خواهد آمد، استبعاد نکنید. آگاهی بخشی عمومی مهم است. جوانان نگویند ما نسل سوخته‌ایم. در کنش‌های مهم در این پیچ تاریخی همه مؤثریم. در میدان جنگ فقط فرمانده مطرح نیست، تک تک سربازان مهمند. اگر آگاهی نداشته باشیم کار مشکل می شود و بایستی فضاهای گفتمان را چابک سازی کنیم. این برای دوستانی که جدید تشریف آوردن بخشی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با شرکت کنندگان اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی دهم بهمن ماه 1390، یعنی حدود 10 سال پیش. من همونطور که عرض کردم دوستان و بحث ما در واقع عنوانش این هست، میخوام بخشی از ویژگی‌های مکتب امام و رهبری رو با توجه به این عباراتی که خیلی روشن و واضح بیان شده خدمت شما عرض بکنم که این ویژگی ها هم مهم و اساسی هستن و هم این که مشترک هستن بین دو امام انقلاب اسلامی، امامین انقلاب اسلامی، و میتونیم ما هم روی اینها به نوعی حساب باز بکنیم و اینها رو بیاریم و در زندگی خودمون مطمع نظر قرار بدیم. اولین ویژگی از این ویژگی ها که در صدر این صحبت ها بهش اشاره شده، توجه به خدای متعال، استمداد از قدرت خداوند و تکیه بر وحیه. دوستان عزیز، شما میدونید نسل حاضر نسلیه که به شدت به این سمت رفته که توجه به خداوند متعال رو در زندگی به عنوان اصل قرار بدن و بپذیرن. ماجرای کرونا این جریان رو در بین ملت‌های دنیا تقویت کرد. شما در ابتدای دوران کرونا شاید خاطرتون باشه که فیلم‌هایی در واقع کلیپ‌هایی در فضای مجازی مطرح می شد و گسترش پیدا می کرد که افراد مختلف رو در زمینه‌های مختلف، مکاتب مختلف نشون می داد که اینها به هر در واقع مکتبی که معتقد هستند، چه مسیحیت، چه اسلام، چه زرتشت، چه یهود، چه بودا، چه حتی کسانی که مثل چین و کشورهای از به خدمت شما سوسیالیستی، اینا به خدا هم عقیده ندارن، ولی تو جریان کرونا نگاه به یه معبود بزرگ که میتونه انسانها رو کمک بکنه، یاریشون بکنه و استمداد از قدرت او و تکیه بر او، بسیاری از مشکلاتی که مردم از جهت روحی داشتن، این مشکلات رو این ارتباط با خداوند حل میکرد. خیلی از اوقات ماها در شرایطی قرار میگیریم که از همه جا مایوس میشیم. من شاید این رو قبلن با بعضی از دوستانمون تو دانشگاه شما در میون گذاشته باشم که یه وقتی یه تحقیقی رو میخوندم که دو نفر از دانشجوهای مقطع دکتری توی تز پایان نامه خودشون مطرح کرده بودن که اینها در واقع رفته بودن سراغ این موضوع که چقدر خداگرایی و ارتباط با خدا میتونه در انسانها ایجاد امید بکنه، ایجاد نشاط بکنه و میتونه انسانها رو نگه داره از بسیاری از مشکلاتی که ممکنه برای اونها پیش بیاد. این دو نفر دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن. تحقیقشون رو من یه وقتی تقریبا بخش عمده ایش رو مطالعه میکردم و میدیدم. اینها رفته بودن از به خدمت شما بیمارستان لغمان، فکر میکنم بیمارستان لغمانه که در واقع کسانی که مسموم میشن و خودکشی میکنن از طریق دارو و امثال اینها میبرن بیمارستان لغمان، اگر اشتباه نکرده باشم فکر میکنم بیمارستان لغمانه. این دوتا دانشجوی در واقع پزشکی دوران برای مقطع پایان نامه خودشون رفته بودن با کسانی مصاحبه کرده بودن که اینها اقدام به خودکشی کرده بودن ولی نجات پیدا کرده بودن، یعنی از بین نرفته بودن، و یه پرسشنامه ای رو در اختیار این دوستان قرار می دادن، کسانی که رو تخت بیمارستان بودن، بله بیمارستان لغمان، و از اینها سوالاتی رو مطرح می کردن. یه بخشی از اون سوالات خاطرم هست راجع به میزان تعبد اینها نسبت به مسائل مذهبی بود. اینکه شما نماز میخونید یا نه، احیانا همه نمازاتون رو میخونید، روزه میگیرید یا نه، عرض خدمت شما خمس میدید یا نه، دوست دختر دارید یا نه، نمیدونم ارتباطتون با خانواده چطوره، چقدر با پدر و مادر ارتباط دارید و امثال اینها، در واقع سوالاتی که میخواستن از مجموعه این سوالات این رو در بیارن که این بچه ها چقدر مقیده به مسائل مذهبی هستن. من یادم هست یک درصدی فکر میکنم بالای 83% از اینها توی این پایان نامه دقیق اینها رو عنوان کرده بود. اینا کسایی بودن که اصلا نماز نمیخوندن، کسانی بودن که روزه نمیگرفتن، اهل خمس دادن نبودن، اینا کسانی بودن که به مناسک مذهبی عقیده نداشتن، و خیلی از چیزهایی که ماها به عنوان در واقع سوپاپای اطمینان داریم برای اینکه تو زندگی امیدمون رو از دست ندیم، آرزوهامون رو از دست ندیم، اینا نداشتن. و در نهایت خودشون هم اعتراف کرده بودن که اگر ما ارتباطمون رو با خدا قوی‌تر می‌کردیم، ارتباطمون رو با خدا گسترده‌تر می‌کردیم، امروز روی این تخت بیمارستان و بعد از یه خودکشی ناموفق نخوابیده بودیم. ببینید این یه مسئله مهمه. تو کرونا اونایی که امیدوارتر بودن با خدا ارتباط بهتری داشتن، اینها با روحیه بهتری مقاومت کردن و این دوران رو پشت سر گذاشتن. اونهایی که این ارتباط را نداشتن آسیب جدی دیدن. حتی خاطرتون هست اوائل دوران کرونا که در ایتالیا یکی از ثروتمندان خیلی برجسته ایتالیا وقتی که زنش و فرزندش به خاطر کرونا از دست رفتن، از طبقه 13 یا آپارتمانی خودش رو به پایین پرتاب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه روح امید در اون مرده. یعنی آدم ها میمیرن بعد از اینکه روح امید درشون مرد، بعد از اینکه به خدا بیتوجه شدن. پس اولین ویژگی که من میخوام از صحبتهای مقام معظم رهبری استفاده بکنم که ایشون این عبارتشونه که نشانه بزرگ و واضح این دوران عبارت است از توجه به خدای متعال، استمداد از قدرت لایزال الهی و تکیه بر وحی. این ویژگی ویژگی مهمیه. امام راحل هم بر اساس همین ویژگی جلو اومد. امام راحل هم توجه به خدا رو در صدر همه مطالباتش نسبت به مردم قرار داد و این ویژگی چه در امام، چه در رهبری، چه در مردمی که پیرو امام و مقام معظم رهبری هستن اگر وجود داشته باشه، میتونه در واقع بخشی از اون چیزی که نهضت اسلامی ایران بر اساس او در واقع پای ریزی شده این رو تأمین بکنه. این نکته اول. نکته دوم، دوستان عزیز، که از صحبت‌های مقام معظم رهبری برمیاد اینه که شماها ببینید امروز بشریت از مکاتب مختلف عبور کرده و رسیده به مکتب اسلام و بیش این عبارت بیشترین جاذبه متعلق است به اسلام، به قرآن و به مکتب وحی. من میخوام یک کمی راجع به این جاذبه های اسلام با شما صحبت کنم. دوستان عزیز، تقریبا یک سال دو سال پیش من یک کتابی رو نوشتم با عنوان جذبه مشرقی. تصویرش رو توی این صفحه دارم به شما نشون میدم که این در واقع جذبه مشرقی رو دفتر نشر معارف چاپ کرد و بعدها به چاپ دوم رسید. این نسخه‌ای که دست من هست چاپ دوم این کتابه. من تو این کتاب در واقع جاذبه های اسلام رو از دیدگاه 40 از تازه مسلمون ها اومدم و مطرحش کردم. کتاب فوق‌العاده جالبیه از این جهت که تصاویر این تازه مسلمون ها هر کدوم در ابتدای هر بخشی که راجبش صحبت شده آمده و بعد از به خدمت شما بیان بیانیه که جوان بپسنده و جوان باور بکنه و از طرف دیگه یه قدری تلخیص شده که ساندویچی خلاصه با مذاق نسل حاضر کاملا از به خدمت شما سازگار باشه. من یه جملاتی توی مقدمه این کتاب آوردم که پشت جلد این کتاب هم در واقع این جملات عنوان شده. من تو مقدمه اینجور نوشتم. نوشتم اگر آدمی بنای تغییر هم داشته باشد، یقیناً دین جزء فهرست تغییرات او نیست. دین چنان در رگ و پی آدمی ریشه دوانده که تهی شدن از آن تهی شدن از خیشتن خیش است. با این وجود چرا در گوشه و کنار جهان همواره با آدم‌های مواجهیم که از دین آبا و اجداد خیش کناره گرفته اسلام را به عنوان دین جدید انتخاب کردند؟ مگر در اسلام چه جاذبه‌ای نهفته است که می‌تواند با چنین قدرتی ویژه وجود انسان را فتح کرده او را تا تغییر مهمترین شالوده وجودی خیش که دین وی باشد پیش ببرد؟ حکایت من و شما که مسلمان و مسلمان زاده ایم حکایت آب و ماهی است. از وقتی چشم گشوده ایم در بستر این رود زلال شناور بوده ایم و تا هست نیز چنین است. کسانی می توانند به این سوال پاسخ دهند که از منجلابی افل دل به این زلال جاری سپردند؟ من توی این کتاب 40 از این تازه مسلمان ها رو انتخاب کردم. حرف های جدیشون رو که چرا و به چه دلیل با کدوم جاذبه از جاذبه های اسلام مکتب خودشون رو رها کردن و سراغ اسلام اومدن، این چه جاذبه هایی بوده، اینها رو تو این کتاب مطرحش کردم. شما حرفای من رو دارید میشنوید دیگه، من وقتی هیچ عکس العملی از به خدمت شما از شما نمیبینم تو این نوشته ها یا توی صحبت ها، تردید میکنم که من دارم با خودم صحبت میکنم یا دوستان حرفای منو میشنون. احیانا مثلا من به خطا نمیرم تو بحث و گفتگو، دارم حرفایی رو میزنم که حرفای به درد بخوری هست یا نیست، اینو گاه گداری یه از به خدمت شما علامتی یه چیزی دو کلمه صحبتی شما اگر اینجا بیارید من یه خورده دلگرم میشم که خلاصه پشت این نیست، فقط با خودم صحبت نمی کنم.
استاد توی حوزه یه بار پیش مرتبه داریم؟
بله بله.
میام تو حوزه یه بار صحبت پیش یکی از بچه ها تایی کلاس خوابش برده بود، استاد گفت درست ما مزاحم خوابش ما نشه.
بله بله. حالا ما که میدونیم این دوستان
بیدارن و بیدارگرن.
بله بیدارن و بیدارگرن، یعنی مهم دومشه، زنده باشید انشاءالله. خب من از این کتاب یه دو سه تا نکته رو از به خدمت شما با شما مطرح بکنم. ببینید اگر صحبت از جاذبه های اسلام و قرآن و مکتب وحی میشه، دقیقا ما داریم راجع به چه چیزهایی صحبت میکنیم. یکی از این کسانی که در واقع تو این کتاب ما از او صحبتهایی رو مطرح کردیم، یه خانومیه به نام ترزا کیم کرانفیل. این عکس رو شما اینجا ببینید، ما داریم راجع به این خانوم صحبت میکنیم. مسلمانیه که از به خدمت شما از امریکا آمده و مسلمان شده و ازش سوال میشه که شما چی باعث شد که از مسیحیت بگریزید و به اسلام پناه ببرید. میگه که من در دوران نوجوانی پر از سوال بودم. این نکات رو جالبه که دوستان توجه کنن. من در دوران نوجوانی پر از سوال بودم، چرا به این دنیا آمده ام؟ هدف خداوند از آفرینش من چیست؟ چرا مسیحی هستم و بایستی هفته‌ای یک بار کلیسا بروم؟ چرا باید خدا را عبادت کنم؟ چرا؟ در جوانی و در دانشگاه با یک همکلاسی ایرانی آشنا شدم که مسلمان بود و اخلاق و رفتارش مرا مجذوب خودش و عالی می‌کرد که چون این فردی را در دل خود پرورده است. او برای نخستین بار مرا با قرآن آشنا کرد و قرآن به مهمترین سوال زندگیم پاسخ داد. بعد سوال میکنیم که خب این مهمترین سوال زندگی شما چی بود که قرآن بهش پاسخ داد؟ میگه این که ما در کدام نقطه از هستی قرار داریم و نقش ما در دنیایی که همه چیز آن جز خداوند که ابدی و فنا ناپذیر است رو به فنا و نیستی است، این نقش چیست؟ قرآن مرا به خدایی متصل کرد که به هیچ چیز وابسته نیست، بلکه همه هستی سر در جلو وابستگی به او دارد. آشنایی با قرآن حقیقتاً جذابترین و شگفت‌انگیزترین پدیده زندگی من بوده و هست. من میخوام بگم دوستان ببینید، گاهی وقتا ماها که اسم اهل تحقیق رومونه، اسم روحانی رومونه، نگاهمون با قرآن این طور نگاه نیست که این آدم داره قرآن رو تو زندگی خودش کاملا حاضر و ناظر می‌بینه و داره از قرآن برای پاسخ دادن به سوالات خودش استفاده می‌کنه. باز جلوتر برم، مثلا یه دوست دیگه‌ای به نام انس که یونانی هستش، از به خدمت شما این آقای انس یونانیه و آمده از به خدمت شما مسلمان شده. تو همین کتاب یه نکاتی رو مطرح میکنه راجع به این که در واقع جاذبه اسلام برای او چی بوده. میگه که این انس محاسبه‌گر و آینده نگره شخصیت و منش خودش رو پس از گرایش به اسلام با دوران قبل مقایسه میکنه. اینجور میگه، میگه افکار و ایده های من پیش از گرایش به اسلام سطحی و محدود بودند. اسلام این نقص را جبران کرد و مرا تا بی نهایت پرواز داد. من با کمک دیگر مسلمانان دریافتم که به خدای واحدی نیازمندم که بی وساطت قدیسین بتوانم با او مناجات کرده و سخن بگویم. و بارها و بارها پرسشی مهم و حیاتی را با خود تکرار می کند. این آقای انس از یونان میگه مهمترین جاذبه اسلام برای من که اساسی ترین شاخصه این مکتب است این بوده که ارتباط بی‌واسطه با خدا مهمترین بخش از زندگی مرا تشکیل دهد. سخن گفتن مخلوق با خالق، ارتباط عاشقانه و صمیمانه میان من که ذره ای ناچیزم با او که گستره عظمت و بزرگیش تمامی کهکشانها را در نوردیده است، امری است که هیچگاه از ذهن من زدوده نمی شود. باز جلوتر میریم از به خدمت شما صفحه 123 این کتاب ما داریم از یه خانم دیگه صحبت می کنیم به نام خانم مارن، که این خانم مارن اروپاییه، اهل آلمانه. تصویرش رو اینجا تو این کتاب میتونید شما ببینید. وقتی صحبت از جاذبه های اسلام میشه میگه که میدونید من چه چیزی از اسلام برام خیلی جذاب بوده. این خانم مارن اول میاد وارد اسلام میشه، منتها وارد اسلام وهابی میشه. یه دوره میگذره، نمیتونه اسلام وهابی او رو جذب بکنه و با کمال تأسف اسلام رو ترک میکنه. ترک میکنه و دوباره با یه شیعه آشنا میشه و این بار چنان به اسلام ارادت پیدا میکنه از طریق مذهب شیعه که خودش یه خورده حرف میزنه. میگه الحمدلله، الحمدلله که خداوند انسانهای دیگری را سر راه من قرار داد تا بفهمم اعتقاد اخیر من چیزی بوده شبیه گرگ در لباس میش. بعد میگه خدایا شیعیان چقدر ملایم و متینند، چه صمیمی و خوش برخورد. هزاران نفر از کسانی که به اسلام گرایش پیدا کردن به خاطر اخلاق ماها این کارو کردن. یه شیعه خوب دیدن، اومدن وارد شدن، بعد دیدن وارد چه اقیانوس بی انتهایی شدن. میگه آنان با آغوش باز مرا پذیرفتن و من با آنان همه اسلام وهابی را فراموش کردم. آنان به من فرصت دادن تا به قدر کافی درباره تشیع فکر کنم. آنان همه چیز را حرام نمی دانستند و حتی اگر چیزی حرام بود می گفتند به مرور زمان آن را متوقف کن. شیعیان حرمت خانواده ام را نگه می داشتند. آنان مردمان خوبی بودند که اسلام واقعی را به من شناساندند. من با معاشرت با آنان فهمیدم که اسلام فقط یک دین نیست، نوعی سبک زندگی است. در اسلام شما مجبور نیستی از همه چیزت بگذری و لازم نیست تمام علایقت را زیر پا بگذاری. ببینید چون رفته سر وقت وهابیت، حالا اومده اینقدر دلچسب شده این مذهب شیعه براش که میگه من وقتی وارد مذهب شیعه شدم همه اون چه که در وهابیت به هم گفته بودن فراموش کردم. اینا نکاتیه که نکات مهمیه. سر تا سر این کتاب دوستان از جاذبه هایی که غیر مسلمون ها راجع به امام حسین، راجع به اخلاق شیعیان، راجع به قرآن، راجع به کعبه، بعضی از اینایی که مسلمان شدن از مکه، عشقشون به مکه و کعبه مسلمون شدن و امثال اینها به دست آوردن که فوق العاده من پیشنهاد میکنم که دوستان ما برای که دستشون پر باشه از جهت تبلیغی این کتاب جذبه مشرقی رو ولو به صورت امانت بگیرن و مطالعه بکنن و بعضی از این تکه ها رو با دانشجوهای خودشون در میون بذارن. بریم سراغ سومین مورد. پس ما در واقع داریم صحبت از ویژگی های مکتب دو امام میکنیم. اولین ویژگی رو گفتیم، توجه به خدای متعال، استمداد از قدرت خداوند و تکیه بر وحی. دومیش رو عرض کردیم، تکیه بر جاذبه های اسلام و قرآن و همچنین مکتب وحی. سومیش توجه به آزادی ملت ها و پذیرش تعارضات. یعنی چی؟ یعنی امام ما و همچنین پی ایشون رهبر معظم انقلاب وقتی آمدن و با ملت ایران صحبت کردن و دیدگاه‌هاش رو مطرح کردن، بخشی از دیدگاه‌های اینها این بود که ببینید ملت‌ها در پذیرش‌هاشون آزادن، باید فکر بکنن، باید تأمل بکنن و شرایطشون رو جوری در واقع تعیین بکنن که بر اساس آزادی و اختیار باشه. من میخوام بگم دوستان عزیز، اگر ما نسبت به این وضعیت توجه جدی نداشته باشیم، نه تنها تو مردم دنیا بلکه همین جوانهای خودمون رو هم از دست میدیم. این بحث مهمیه، خیلی بحث جدیه، ما نمیرسیم به همه این اینجا اشاره بکنیم، ولی من فقط به یک قسمتش اشاره میکنم که ببینیم ما چطور بایستی حتی امروز که بخشی از انقلاب اسلامی با همه در واقع اون چه که در بضاعت داشته اومده و معرفی شده به جامعه، نباید نسل جوانمون رو با تعارضاتی که گاهی با اینها برخورد میکنه تنها بگذاریم. باید کمک بکنیم به آزاد اندیشی نسل جوان. چقدر مقام معظم رهبری به این کرسی های آزاد اندیشی اکتفا در واقع بحث کردن و گفتگو کردن و تأکید کردن. چرا کرسی های آزاد اندیشی جزء مطالباتیه که از رهبر معظم انقلاب هنوز به نتیجه نرسیده؟ چند بار ایشون تو جلسات دانشگاهی با وزیر علوم، با رئیس نهاد، با اساتید دانشگاه ها گفتن من توقعم راجع به کرسی های آزاد اندیشی هنوز برآورده نشده. چرا؟ به خاطر اینکه ما ترس داریم از این ماجراها. می ترسیم از اینکه گاهی اجازه بدیم بچه ها حرف بزنن، حتی اعتراض بکنن. چه اشکالی داره که ما به این بچه ها یاد بدیم که شماها عیب نداره اعتراض بکنید، ولی بایستی اعتراضتون رو در قالبی مطرح بکنید که این قالب قالب شنیدنی و مناسبی باشه. چه اشکالی داره که ما این فرهنگ رو در واقع به جوانهای خودمون یاد بدیم، این فرهنگ رو به اونها پیشنهاد بدیم، اجازه بدیم که این رو ببینن، بپسندن و از این فرصت استفاده بکنن. ما دوستان عزیز وقتا حتی از این که افراد بیان و اعتراض بکنن تراش داریم. چرا بایستی ما تراش داشته باشیم از این که در واقع افراد بتونن اعتراضات خودشون رو مطرح بکنن؟ چه اشکالی داره؟ تو همین جریانی که مربوط به جنگ اوکراین بود، من یه تصویری از مردم هامبورگ دیدم که اینها یه پلاکاردای دستشون بود، یه اعتراضهای سازمان یافته بدون تنش، بدون خشونت، که اینها اومده بودن و داشتن حرفای خودشون رو مطرح میکردن. دولت‌ها به اینا خیلی خوب مجال میدن که این اعتراضهاشون رو مطرح بکنن و حتی از به خدمت شما کمکشون میکنن برای این بخش را اجازه میدن که این حرفا مطرح بشه. هیچ اشکالی نداره که اینا بتونن حرفای خودشون رو به بهترین وجهی در واقع طرحش بکنن. پس ما نسبت به این قضایا عنایت داشته باشیم که توجه به آزادی ملت‌ها، حتی جوان‌های خودمون، میتونه به ما کمک بکنه در این که اینها رو شرایطشون رو یه شرایط درست و دقیقی قرار بدیم. در گذشته یه تفاوت‌های ارزشی بین ماها و جوان‌هامون وجود داشته. اینو میدونید شماها، شما غیر از اینکه روحانی هستید، پدر هم هستید تو خانواده هاتون. تعارض‌های هنجاری رو با جوان‌هاتون کاملاً احساس می‌کنید. میدونید که بعضی وقتا ماها با جوان‌های روبرو میشیم که اینها این هنجارهایی که ماها قبول داریم قبول ندارن. خب باید اینا رو چیکارشون بکنیم؟ اینا رو ردشون بکنیم؟ یا به تعبیر شهید قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بگیم اینها ولو با همین شرایط کسانی هستن که بچه‌های ما هستن و قبولشون بکنیم، با این مسائل بسازیم به نوعی. بخشی از این جریان به این علته که در گذشته یه منابع تولید ارزش در جامعه وجود داشته که اینا محدود بوده، سنتی بوده، مثل مسجد، مثل مدرسه، مثل خانواده، مثل گروه های همسالان. اینا در واقع منابع تولید ارزش تو جامعه بودن. امروز چی؟ امروز این منابع کاملا متکثر شدن، کاملا گسترده شدن. شما شبکه‌های اجتماعی رو دارید که در لحظه داره به شما خبر میده. شما امروز اون طرف دنیا یه کسی یه کاری انجام میده، در لحظه دارید تصویرش رو میبینید، صداش رو میشنوید. امروز گروه های مرجع دیگه خانواده ها و اساتید و روحانیون و اینها فقط نیستن، خیلی از چیزهای دیگه گروه مرجع شدن. امروز سلبریتی ها تو بخشی از جامعه ما گروه مرجع هستند، بچه ها به اینا نگاه میکنن. لذا وقتی مثلا این میاد میگه که تسلیت آبادان توییت میزنه و از کنم خدمت شما همه رو با همدردی با مردم آبادان فرا میخونه، این بلا فاصله میره کنار فیلمی که این آدم مثلا رفته تو عروسی از به خدمت شما فلان خواننده مستعجن و تصاویرش از اون عروسی درس پیدا میکنه و من و شما اینها رو کنار هم میذاریم، میگیم خب این که داره تسلیت میگه به مردم آبادان با این فیلم یا عکسی که توی عروسی مثلا ساسی مانکن داره این شرکت کرده، اونجا داره میرخصه، میزنه، میکوبه، اینا با همدیگه سازگاری نداره. ما امروز منابع تولید ارزشمون خیلی گسترده شده، جوانهای ما در معرض اینها هستن. ما بهشون این مجال رو میدیم که بتونن آزادانه فکر بکنن، اصلا بهشون یاد میدیم که شما آزادمنشی رو یاد بگیرید. همین منابع ارزشی هم با هم همسو که نیستن، گاهی وقتا مقابل هم دیگه هستن. بخشی از این منابع غیر رسمی هن مثل خانواده، بخشی رسمی هن مثل رادیو تلویزیون آموزش پرورش، بخشی مربوط به بیگانگان هن مثل ماهواره ها، سایت ها و امثال اینا. جوانهای ما امروز در معرض پیام های متعددی هستند که از گوشه و کنار دنیا به اینها میرسه و ما باید یادشون بدیم که شما چطور میتونید آزادمنشانه با اینها برخورد بکنید، این تعارضات رو از بین ببرید و با جنب و جوش خودتون رو توی قالب نگنجونید. تازه جویی رو، التفات خواهی رو، شهرت طلبی رو، کلونی سازی رو، یارکشی رو، همه اینها رو به نوعی بهش توجه بکنید، اما از مسیر حق و حقیقت هم منحرف نشید. این کار رو ما باید بکنیم، این کار رو ماها بایستی سامان بدیم. لذا یکی از ویژگی های مهم مکتب امامین انقلاب اسلامی توجه به همین آزادی هاست، که آزادی ها وجود داره، ما نمیتونیم این آزادی ها رو محدود بکنیم، بلی میتونیم برای اونها راهی رو پیشبینی بکنیم که احیانا جوان ما به انحراف نره، بتونه مسیر خودش رو روشن ادامه بده. نکته چهارم، حاکمیت ارزش های معنوی. بخشی از اون چیزی که از صحبت های رهبر معظم انقلاب در سال 90 برای شما خوندم برمیگرده به حاکمیت ارزش های معنوی. این که امروز تو جامعه ارزش‌های معنوی طرفداران جدی داره، این که شما امروز تو اعتکاف بیشترین نسل جوان رو میبینید، تو اردوهای جهادی بیشترین نسل جوان رو میبینید، تو برنامه هایی که از جوانها سراغ داریم ما، الان توی آبادان این متروپول فرو ریخته، توی فیلم ها ببینید بیشترین کسانی که دارن یاری میکنن نسل جوانن. چرا این کارا رو میکنن؟ پول به اینا میدن؟ نه، اینا ارزش های معنویه که جوان ها رو دور هم دیگه جمع کرده. این ارزش های معنوی رو هم به نوعی ما بهش توجه بکنیم و اهمیت بدیم. نکته پنجم، هفت تا نکته است، من دارم خلاصه میکنم که توی یه رو فرصتی که داریم بتونیم به این هفت تا برسیم. نکته پنجم، آگاهی بخشی عمومیه. در دنیایی که ضد ارزش ها گاهی وقتا خودشون رو بیشتر از ارزش ها دارن نشون میدن، هم امام راحل هم رهبر معظم انقلاب از همه ابزارها استفاده کردن برای اینکه به جامعه این رو نشون بدن که شماها بایستی با آگاهی کارتون رو جلو ببرید. ببینید، من یه عبارت جالب رو از امام برای شما بخونم. در صحیفه امام جلد هشتم صفحه 487 این جملات از امام آمده. حضرت امام می فرمایند که اگر من هم پایم را کج گذاشتم، ملت وظیفه دارند تذکر بدهند. ولایت فقیهی که ما از آن دفاع می کنیم ولایت فقیهی نیست که هر کاری دلش خواست بکند. ولایت فقیهی نیست که هر کاری دلش خواست بکند، هر حرفی دلش خواست بزند. ولی فقیه اگر یک کلمه حرف دروغ بزند، از ولایت فقیهی ساقط می شود. این عبارات رو شما می تونید از امام ببینید، از رهبری ببینید. یعنی در این حال که دارن با مردم حرف می زنن، دارن آگاهی هم به نوعی به اینها می دن. آگاهی هایی که در دنیایی که ضد ارزش ها تونسته جای پا باز بکنه، بسیار بسیار مهم و اساسی و جدی هستش. ما در دنیایی زندگی میکنیم دوستان عزیز، چه بخواهیم چه نخواهیم، حتی کلمات منفی امروز تو فضاهای مثبت به کار میره. ببینید، مثال میزنم، من و شما گاهی وقتا صحبت از یه چیزایی میکردیم که برامون مشمئز کننده بوده. از این چیزهایی که بسیار بسیار مشمئز کننده است، یکیش بحث همجنسگراییه یا همجنس بازیه. ما تا وقتی یادمون بوده این که دو نفر همجنس با همدیگه ارتباط داشته باشن، یه تابوی بسیار بسیار زشت و قبیح بوده توی در واقع فرهنگمون. امروز اومدن چیکار کردن؟ امروز اومدن همین حرف رو، همین تابو رو برای این که به ملت‌ها در واقع جور دیگه نشون بدن، برای این که رنگ و لعاب دیگری بهش بدن، اومدن تحت عنوان خواست انسان، خواست انسان مطرح میکنن و میگن که چون این مسئله خواست انسان هاست و برای ما انسان ها اصالت دارن، بایستی ترویج بشه. شما فکر میکنید تو کشورهایی که همجنسگرایی رو قانون میکنن، منعش رو برمیدارن، چطور این کار انجام میدن؟ آیا فرهنگ اونها، دیدگاه اونها مثل ماست؟ اگه مثل ما باشه که اصلا راه نداره که همچین چیزی بیاد تبدیل به قانون بشه. ذره ذره جلو میان، خوب زدائی میکنن، ذره ذره جلو میان، حساسیت زدائی میکنن. بعد با چیزی که قبحش از بین رفته شما همه کار میتونید بکنید. میگه انسان اصالت داره، اومانیست همین رو میگه دیگه، اومانیست میگه انسان اصالت داره. خب اگه انسان اصالت داشت، خواست انسان هم اصالت داره، درست؟ خب اگر یه همچی چیزی درسته، خواست یه بخشی از جامعه است که همجنسگرایی آزاد باشه، پس ما میتونیم این رو تربیت بکنیم، میتونیم قبحش رو کم بکنیم، میتونیم به عنوان قانون بپذیریم و میتونیم به عنوان حاکمیت از همجنسگراها حمایت بکنیم. این دنیای امروز دنیای اینجوری شده، ضد ارزش ها رو اومدن برای مردم قبحش رو از بین بردن، بعد هم از به خدمت شما حساسیت ها رو از بین بردن و با آگاهی همینجور جلو میرن. یعنی اونام آگاهانه قدم برمیدارن، نه اینکه اینا آگاهی نمیدن. خدا نکنه یه وقتی ما با شرایطی مواجه بشیم که افراد با یه شارلاتانهایی که اینا شارلاتانهای آکادمیک هستن مواجه بشن. وای به حال ملتی که یه مشارلاتان آکادمیک به جون اینا بیفتن. بذارید یه یادداشت کوتاه رو که امروز من نوشتم براتون بخونم راجع به این شارلاتان‌های آکادمیک. کلمه شارلاتان رو هممون شنیدیم، اما عبارت شارلاتان آکادمیک برامون ناآشناست. کسی که مدعی دانشیه که نداره و میدونه که نداره. اسم پرانی عادت شارلاتان‌های آکادمیکه. نام مشاهیر رو میبرن اما از هیچ کس عبارت دقیقی نقل نمی کنن. هرچه از اونها میشنوید قطعاً و حتمنه. کلماتی نظیر نمیدونم و بلد نیستم تو فرهنگ لغات اونها نیست. هیچ وقت وقت کافی ندارن. حرفای قلمبه سلمبه میزنن اما در برابر منطق و استدلال شما رو میپیچونن. شارلاتان‌های آکادمیک شعر میخونن، داستان میگن، خاطره میبافن. ابن سینا رو با غزالی، خواجه نصیر رو با فارابی مقایسه میکنن اما در آراء هیچ کدوم از اونها دقیق نمیشن. به بهانه خلاقیت و نوآوری نظریات مشهور رو رد میکنن اما چیزی رو جایگزینش نمیکنن. شارلاتان آکادمیک لوده نیست، شعبده بازه. با مهارت دانش بشری رو به سخره میگیره و باهاش بازی میکنه. امروز شارلاتان‌های آکادمیک دوستان به جون عقاید ملت‌ها افتادن. چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. اینم نکته پنجم. نکته ششم که از صحبت‌های مقام معظم رهبری استفاده کردیم، جوان‌ها و تکیه بر جوان هاست. ما چقدر به جوان ها تکیه میکنیم، چقدر به سبک زندگی اونها علاقه نشون میدیم، چقدر تغییر در سبک زندگی جوان ها رو ما به رسمیت میشناسیم. ببینید دوستان عزیز، این ماجراها رو ما ناچاریم به رسمیت بشناسیم، ناچاریم برای اونها فکری بکنیم. سبک زندگی امروز جوانهای ما دیگه مثل ما نیست. ما باید قبول بکنیم اینها رو و کمکشون بکنیم. پدر و مادرها در گذشته الگوی تمام عیار بچه هاشون بودن، امروز نیستن. سطح مطالعه تو جامعه به شدت پایین اومده. جوان ما با دنیای کاغذی به شدت فاصله گرفته. حتی اسم چند تا کتاب رو بلد نیست ببره. یادتون هست چند وقت پیش چند تا فوتبالیستا رو تو تلویزیون دعوت کردم، بعد از اینا پرسیدن چند تا نویسنده ایرانی اسم ببرید، هیچ کدوم نتونستن. آبروریزی این دوستان عزیز، آبروریزی که فوتبالیست ما نتونه چهار تا نویسنده مثل دکتر شریعتی، مثل جلال آل احمد، مثل علامه طباطبایی، مثل شهید مطهری اسم داره. این آبروریزیه. شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای به شدت گسترش پیدا کردن، اثرگذار هم هستن. مشکلات اقتصادی، شاغل بودن پدر و مادرها، فرصت کم برای جامعه پذیری، عدم مهارت فرزند پروری، تک فرزندی، امثال اینها قوز بالا قوز شده. مشکلات جامعه ما رو به شدت بالاتر برده. قبلا تو خانواده ها بچه ها زیاد بودن، با هم بازی می کردن. اوقات فراغت همدیگر رو پر می‌کردن. امروز تک فرزندیه، گاهی یه فرزندم ندارن. امروز جوانا ازدواج میکنن 8 سال 10 سال بچه دار نمیشن، میگن میخوایم به خودمون برسیم. وقتی بچه دار میشن که دیگه حوصله بچه ندارن. اینا تغییر سبک زندگیه تو نسل امروز. امروز انتقال هنجارها از یه نسل به نسل دیگه ناقص انجام میشه، چون نسل ها هم دیگر قبول ندارن. اگر شما با عنوان روحانی مورد قبول دانشجوها قرار گرفتید، از شما همه حرفی میشنون. اما اگه شخص شما رو قبول نداشته باشن، دیگه حرف شما رو نمیشنون. یه بخشی از کاری که من و شما باید بکنیم اینه که مورد قبول بچه ها قرار بگیریم. خدا رحمت کنه آقای قائری شیرازی رو، گفتن با لباس مبدل رفته بود ورزشگاه. حالا ورزشگاه میدونید شما چه خبره. من یه چند روز پیش یه پدری رو دیدم که بچهش رو برده بود ورزشگاه، ولی انگشتاش رو تو گوش این بچه فرو کرده بود که فحش‌های رکیکی که تو ورزشگاه میدن این بچه نشنوه. ورزشگاه یه همچه جاییه دیگه. گفت به آقای حائری شیرازی، گفتن آقا شما با لباس مبدل تو ورزشگاه؟ گفت وقتی جوان من دوست داره من باهاش ورزشگاه برم، این کارو میکنم که فردا من اگه دوست داشتم اون با من نماز جمعه بیاد، اونم این کارو بکنه. من با اون ورزشگاه میرم که اون با من نماز جمعه بیاد. ببینید این مقبولیته، این مشروعیته. آدم ها بعضی وقتا باید از خودشون بگذرن تا این اتفاق بیفته. امام جمعه محترم تبریز یه بابی رو تو این بخشا باز کرد. همین که اون میله ها رو برداشت، مردم ما با شما با همدیگه بیشتر نزدیک بشیم، گاهی سوار اتوبوس بشه، گاهی با مترو با تاکسی مثلا از این ور به اون ور بره، خودش بره توی صف وایس نون بگیره، اینا چیزاییه که مقبولیت ایجاد میکنه. جامعه پذیری تو این نسل خیلی سخت شده. جوانها دارن یه جهان جدید رو تجربه میکنن که قبلا تجربه نکردن. لجبازی نسل حاضر سر قضایایی مثل حجاب، مثل ارزش‌های اجتماعی امروز فوق‌العاده داره خودشو نشون میده. ما چیکار بکنیم با اینها؟ میتونیم این تغییر سبک زندگی رو نادیده بگیریم؟ نه. پس به جوانها اعتماد بکنیم، بهشون تکیه بکنیم و در نهایت کمک بکنیم این اتفاق به درستی و در مسیر روشن بیفته. 3 دقیقه از فرصت ما باقی مونده. من 7 نکته‌ای که از مقام معظم رهبری استفاده کردم به عنوان ویژگی‌های مکتب 2 امام عرض بکنم که چابک‌سازی فضای گفتمانه. چابک‌سازی فضای گفتمان یعنی چی؟ یعنی ما یه خورده این فضا رو بیان چابکش بکنیم، یه کمی از به خدمت شما به شرایطی تن بدیم که ممکنه قبلا به این شرایط تن نمی دادیم. سنگین نکنیم فضا رو بین خودمون و جوانها. یه تحقیقی از به خدمت شما یکی از اندیشمندان سیاسی دانشگاه میشیگان آمریکا کرده به نام اینگل هارت، که بعدن هم تو کتاب تغییر ارزش در رهیافت جهانی منتشر شده. اونجا این آقای جامعه شناس میگه ما بررسی کردیم در حدود 100 تا کشور جهان رو، از اروپا و امریکا بگیرید تا آسیا و اقیانوسیه و امثال اینها. اینا به سوالات ما پاسخ دادن و ما به این رسیدیم که تقریبا همشون معتقدن که تغییرات نسلی باعث تغییر در ارزش ها میشه. تو 100 تا کشور پژوهش کردن و به این نقطه رسیدن که وقتی نسل ها جا به جا میشه، ارزش ها هم جا به جا میشه. هر نسلی که عوض میشه، ارزش ها هم به قدر تغییر میکنه. کم و زیاد داره اما سوخت و سوز نداره، همه گیره تو همه جای عالمه. ما این رو بپذیریم، این فضای گفتمان رو چابک بکنیم، یعنی بپذیریم این رو که یه همچی اتفاقی داره میفته و
و خودمون رو در مقابل این اتفاق نگذاریم. اینا فکر نکنن که یه روحانی یا یه محقق یا یه اندیشمند روبروی اونها قرار گرفته. فکر نکنن ما سنتی هستیم اونا مدرنن. نه، ما داریم با هم دیگه کار رو جلو میبریم، داریم با هم کار رو پیش میبریم و از این هم در واقع ابایی نداریم. امروز اروپایی ها تکلیف رو تو این بخش مشخص کردن، اونا دارن از سنتی بودن به سرعت میرن به سمت مدرنیسم. ما همین کارو کردیم، اصلا باید این کارو بکنیم. شرایط جامعه ما، انقلاب ما مجال یه همچین کاری رو میده. من نمیگم باید این کارو بکنیم، ولی میگم باید مرزها رو بین خودمون و جوانها از بین ببریم. باید کاری بکنیم که اینها به ما اعتماد بکنن، حرف ما رو بشنون و در این شرایط ما رو به عنوان کمککار و مددکار خودشون بپذیرن. صحبت من تمام، من یه مرور میکنم این 7 نکته‌ای که از سخنرانی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان پیچ تاریخی در دیدار با شرکت کنندگان اجلاس جهانی جوانان و بیداری اسلامی 10 بهمن ماه سال 90 ارائه کرد. اولین ویژگی توجه متعال، استمداد از قدرت خداوند و تکیه بر وحی. دوم، تکیه بر جاذبه های اسلام و قرآن و مکتب بلند. سوم، توجه به آزادی ملت ها. چهارم، حاکمیت ارزش های معنوی. پنجم، آگاهی بخشی عمومی در دنیای ضد ارزش ها. ششم، جوانان و تکیه بر اونها با توجه به تغییر سبک زندگی. و هفتم، چابکسازی فضای گفتمان. امیدوارم که انشاءالله توفیق داشته باشیم. ما در این شرایطی که شرایط سختی هم هست، دوران دشواری هم هست، بتونیم بخشی از وظایفی رو که خداوند به عهده ما قرار داده، چه به عنوان استاد، چه به عنوان روحانی، چه به عنوان گروه مرجع دانشجوها و جوانها، بتونیم انشاءالله این وظایف رو عمل بکنیم و این مسئولیت ها رو به دوش بگذاریم و انشاءالله از خداوند هم کمک بخوایم که در این مسیر همه ما رو کمک بکنه. خیلی متشکر از همه سروران عزیز که در این جلسه شرکت کردن و خوشحال شدم از آشنایی با شما. اسمهای خوبی که از دوستانمون داریم میبینیم، جناب حاجه های سردی، جناب حاجه های تبریزی، حاجه های از به خدمت شما شاهرودی، جناب حاجه های داوری، جناب حاجه های خالصی نژاد، جناب حاجه های ملک محمدی، حاجه های گیوشی، از به خدمت شما سرکار خانم خالصی نژاد، حاجه های علمی خواه، و اگه من بخوام بشمارم فکر میکنم فولانی میشه. از همه دوستانی که اسم بردیم و نبردیم تشکر میکنم به خاطر حضورشون در جلسه ما و امیدوارم که این 1 ساعتی رو که فرصت شد خدمت شما باشیم مقبول نشده باشید. التماس دعا داریم از همتون و خدا نگهدارم.